أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این که آیا موضوع له اسم جنس و امثال آن چیست گذشت. ما الفاظ مطلق را مورد بررسی قرار دادیم و معنا و موضوع له اسم جنس، مفرد محلا باللام، علم جنس و نکره را بیان کردیم. اگرچه گفتیم بحث از معنا و موضوع له این الفاظ ارتباطی با بحث اطلاق و تقیید نداره، اما طبعا للقوم این کار را انجام دادیم. بعد به مناسبت بحث از این پیش آمد که خب اسم جنس یا نکره به معنایی که گفته شد، آیا اطلاق مطلق بر این الفاظ به نحو حقیقت یا مجاز؟ خب حالا در مسئله اول یه مطلبی که در پایان این بحث خوب مورد اشاره قرار بگیرد، ثمره این بحث، حالا این که مثلا ما بحث کنیم موضوع له اسم جنس یا امثال اون چیست، آیا ثمره عملی هم داره یا نداره؟ غیر از اون بحث علمی که بالاخره معنا و موضوع له این الفاظ به عنوان مصادیق مطلق مورد بحث قرار میگیره، آیا ثمره عملیه‌ای هم بر این بحث و این نزاع مترتب می شود یا نه؟ این که مثلا ما بگیم موضوع له اسم جنس طبیعت مهمل است یا طبیعت مقید به قید ارسال به نحو به شرط شیء یا طبیعت به نحو لا به شرط قسمی یا طبیعت به نحو لا به شرط مقسمی، این نزاع آیا ثمره عملیه ای برش متصور هست یا نیست؟ گفتن بله این دارای ثمره عملی هم هست، چون اگر ما قائل بشیم که اسم جنس وضع شده برای طبیعت به شرط شیء یعنی طبیعت مرسله یا به تعبیر دیگر طبیعت مقید به قید ارسال، اگر این رو ملتزم بشیم و در موردی شک بکنیم که آیا از این لفظ اراده اطلاق شده یا نه، شک که در اطلاق بکنیم، با اصالت الحقیقه میتوانیم از این لفظ اراده عموم بکنیم. اگر گفتیم لفظ رجل وضع شده برای طبیعت به قید ارسال و شیوع در افراد، با شک در اطلاق ما میتونیم بگیم اصالت الحقیقه اقتضا میکند که همه افراد مشمول و عرض به مشمول باشند و حکم در مورد اونها ثابت بشه. اما اگر مثلا مثل مرحوم آقای آخوند یا طبق مبنای خودمون قائل شدیم اسم جنس وضع شده برای طبیعت مهمله، اینجا ما دیگه نمیتونیم با اصالت الحقیقه عموم رو ثابت کنیم، بگیم اگر مثلا اگر شک کردیم در این که آیا مطلق اراده شده از این اسم جنس مطلق اراده شده یا نه، آیا این حکم رو همه افراد میره یا نه، اینجا نمیتونیم با اصالت الحقیقه اطلاق رو ثابت کنیم و حکم را شامل همه افراد بدانیم. بله، یه راه دیگری وجود داره که ما اطلاق را استفاده بکنیم و حکم را شامل همه افراد بدانیم و اونم مقدمات حکمت. پس ببینید یه ثمره عملیه مهمی وجود داره اگر ما اسماء اجناس را موضوع برای طبیعت مهمله بدانیم یا موضوع برای طبیعت مرسله، در هنگام شک در اراده اطلاق از این اسم جنس طبق یه مبنا میتوانیم با اصالت الحقیقه عموم رو ثابت کنیم، یعنی به اصل لفظی رجوع بکنیم، طبق یک مبنا سراغ اصل لفظی نمیتونیم بریم، باید با مقدمات حکمت یا یک قرینه خاص اطلاق رو ثابت بکنیم و این یه مسئله مهمیست. این عرض به حضور شما راجع به ثمره این بحثی که تا به حال داشتیم. خب حالا از این بخش که عبور بکنیم، یعنی بحثای مقدماتی که در باب مطلق داشتیم، تعریف مطلق، عرض به حضور شما الفاظ مطلق، اینا همه بحث شد دربارش، نتیجه این شد که مطلق به نظر ما عبارت است از چیزی که قید ندارد و مقید چیزی است که قید دارد. اطلاق و تقیید معناش معلوم شد، تقابلش هم معلوم شد که تقابل عدم و ملک است. حالا میرسیم به بحث یه نکترم به اصطلاح عرض بکنیم اینجا که در مورد مثل اسم جنس و اینها که به عنوان الفاظ مطلق مطرح شدن، عرض کردیم دلالت اینها بر مطلق بر عرض به حضور شما طبیعت، اگر هیچ قیدی همراهش نباشه، یعنی مثلا اسم جنس نه الف و لام سرش بیاد نه تنوین، این طبیعت مهمل است. اگر تنوین بر سر او بیاد این نکره است. فقط باید توجه داشت که اسم جنسی که منون به تنوین شده دلالتش بر طبیعت در حالی که مقید به قید وحدته از راه تعدد دال و مدلول، و الا رجل در همون طبیعت خودش در همون معنای خودش استعمال شده، تنوین است که اون معنای وحدت رو میرساند. این رو باید توجه کرد. حالا بعد از این میایم سراغ بحث از مقدمات حکمت که بحث بسیار مهم و پرکاربرده. در مورد مقدمات حکمت یه اختلاف اساسی وجود داره که آیا چهار مقدمن کما ذهب الیه بعضون، یا سه مقدمه است، یا دو مقدمه، یا یک مقدمه. یعنی ما کسانی رو هم داریم مثل امام رحمت الله علیه که میگن برای استفاده اطلاق جز به یک مقدمه نیاز نیست. حالا ما اینو بعد توضیح میدیم. اصلا مقدمات نیست، مقدمتون واحده. بعد ایشون حالا نظری دارن که بعد عرض خواهیم کرد، میگن ما باید توضیح بدیم که چرا صرف بودن متکلم در مقام بیان کافی است، یعنی این چرا مقدم است و چرا نیاز به مقدمات دیگر نیست. یعنی یک وجه ایجابی داره سخن ایشون و یک وجه سلبی. حالا اینو بعد توضیح. یک نظر که ما یک مقدمه میشه، پس باید بگیم مقدمه حکمت نه مقدمات حکمت. برخی معتقدن ما دو مقدمه لازم داریم، برخی معتقدن سه مقدمه لازم داریم، و برخی اون رو چهار مقدمه می دانند. علت اینم که به اینها میگن مقدمات حکمت روشنه. یعنی این مقدمات و حکمتی که متکلم در مورد متکلم مفروضه نتیجه میدهد اطلاق را. اینکه اطلاق از راه مقدمات حکمت استفاده میشه، یعنی ما وقتی عقلمون مواجه میشه با این چند امر، مثلا اینکه امکان آوردن قید باشد و قید نیاورد و در مقام بیان باشد و قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، اینها رو وقتی به هم زمیمه میکنه، نتیجه میگیره اطلاق را، و اینکه از این کلام مطلق اراده شده. حالا میگیم آیا این اراده اراده جدیه یا اراده استعماری، اینا رو حالا توضیح میدیم. من فقط میخوام عرض کنم که وجه نامگذاری مقدمات حکمت اینه که عقل ما با ملاحظه این امور و اینکه حکمت گوینده و متکلم اقتضا میکند که اگه در مقام بیان باشه و بتونه قید بیاره و نیاره، این معلوم شه مطلق را اراده کرده، قید را اراده نکرده. به همین دلیل هم بهش میگن مقدمات حکمت. و نتیجه هم کار عقله. اصلا به یه معنا این یه دلیل عقلی است برای اطلاق. وقتی ما چهار تا مطلب رو به هم زمیمه میکنیم یه نتیجه میگیریم، این کار عقله. هر جا عقل از زمیمه شدن دو یا چند مطلب یه نتیجه‌ای بگیره، این میشه عقلی. حالا اون مطالب باز خودشون ممکنه عقلی باشن یا غیر عقلی. اینجا دیگه به لفظ کار نداره. ما وقتی میایم سراغ مقدمات حکمت، هیچ کاری به لفظ نداریم. اصلا پای لفظ در میان نیست. لذا این جزء قرائن عامه محسوب می شود، یه قرینه عامه است. مقدمات حکمت یه قرینه عامه بر اطلاقه و کاری هم به لفظ نداره. ببینید میگیم کاری نداره، یعنی نمیخواد با یه اصل لفظی مثلا این رو نتیجه بگیره. عرض به حضور شما، بلکه با زمیمه کردن این امور اون نتیجه رو استفاده میکنه. بله بفرمایید.
اطلاق
خودش
از
زمینه
مقدمات
حکمت به اصل میشه، خود اطلاق هم بگیم یه روش محلی هستش. نه نه، اطلاق یعنی این که متکلم از این لفظ مثلا اراده کرده طبیعت را یا طبیعت ساریه را، هرچی حالا معنای مطلقه. این خود اطلاق که مربوط به مراد متکلم از یه لفظ، ما کشف میکنیم مراد متکلم را از یه لفظی که قیدی همراهش نیامد. اون راهی که ما را به این نتیجه میرساند عقلیه، اما خودش که نمیتونیم بگیم که. عرض به حضور شما، این بحث در تحلیل یک لفظه. ما داریم یه لفظ رو از نظر معنا تجزیه تحلیل میکنیم. مثلا مولا گفته اعتق رقبتن، ما داریم اینو تجزیه تحلیل میکنیم که از این رقبه چی اراده کرده. آیا مطلق رقبه اراده شده یا رقبه خاص؟ نه اصلا ببین، این عرض کردم عقل از سه چهار مطلبی که اینها کاملا عیان و واضحه این نتیجه رو میگیره. این گزاره ها و قضیه ها و مقدمات همه در کنار این لفظ دیده میشه. حالا توضیح بدیم بیشتر معنی میشه. این دیگه این قضایا قضایایی است که امور مسلم و روشن است. منتها ما وقتی اینا رو کنار هم میذاریم یه نتیجه ای میگیریم. خب ما حالا در درجه اول باید ببینیم که آیا این اطلاق و تقیید و اینکه متکلم از یک کلامی مطلق اراده کرده یا مقید، این مربوط به مقام ثبوت یا مقام اثبات؟ دقت بکنید، اینجا خب برخی گفتند به حسب مقام ثبوت، یعنی به حسب مقام واقع، متکلم نمیتواند اهمال بکنه. یعنی چی؟ یعنی بیاد بگه آقا نه من مطلق مرادم، نه مقید، از این دو حال خارج نیست. بالاخره اون چه که اراده متکلم به اون تعلق گرفته یا مطلق یا مقید. وقت اگر ما این اطلاق و تقیید را به لحاظ مقام ثبوت در نظر بگیریم، دیگه کاری به لفظ نداریم. به حسب مقام ثبوت نمیتواند نه مقید باشد نه مطلق، چون میگن اهمال به حسب واقع محاله. در واقع نمیتونیم بگیم این مهمل گذاشته، نه مطلق را اراده کرده نه مقید را، چون فرض دیگری غیر از این دو متصور نیست. اون وقت اگر ما گفتیم فرض دیگری متصور نیست، جای این بحث هست که خب تقابل بین اطلاق و تقیید چه نوع تقابلیه؟ میگیم یا این یا این، یا باید اطلاق باشه یا تقیید. این تقابل چه نوع تقابلیه؟ این میشه تقابل مثلا تناقض یا تضاد، چون بحث از بود و نبوده، یا بحث از دو بوده. البته تضاد خب در متضادین امکان ارتفاع هر دو هست. ما نمیتونیم بگیم تقابل بین اطلاق و تقیید اگر با ملاحظه مقام ثبوت باشد، این تقابل تقابل به نحو تناقض باشه، به نحو تضاد باشه، چون در تضاد امکان اجتماع هست، امکان اجتماع نیست اما امکان ارتفاع هست. دقت فرمودی؟ خب در مقابل برخی معتقدن اساساً اطلاق و تقیید مربوط به مقام اثباته، یعنی ما در مقام اثبات و به حسب لفظ میتونیم بگیم این مثلا مطلق یا مقید، یعنی اطلاق و تغییر وصفن برای الفاظ و لفظ هم مربوط به عالم اثبات. لفظ کاری به مقام ثبوت نداره. این که حالا در مقام ثبوت چی اراده شده اون یه بحث دیگه است، این مربوط به مقام اثباته. پس یه همچین بحثی اولا هست که اساسا ما اطلاق و تغییر را به حسب مقام ثبوت بدانیم یا به حسب مقام اثبات. هر یکی از این دو خب یک آثار و لوازمی داره، ولی با توجه به مطالبی که تا اینجا گفته شد به نظر میرسه اطلاق و تغییر اولا و به ذات مال معانیه و بعد مربوط به الفاظ. یعنی اگر به الفاظ هم نسبت داده میشود به اعتبار معانی است. به حسب واقع یه چیز یا مطلق یا مقید، یا قید داره یا قید نداره. اتصاف لفظ به مطلق و مقید هم به اعتبار معنا شده. پس می توانیم بگوییم اطلاق و تغییر مربوط به عالم معانی است، مربوط به عالم ثبوته، و الفاظ به تبع معانی متصف به اطلاق و تغییر می شود. صرف نظر از این اختلاف که حالا اطلاق و تغییر به عالم الفاظ مربوط میشه یا معانی، یا به تعبیر دیگر به مقام اثبات مرتبط یا مقام ثبوت، البته اینا دو مطلب و مسئله جدا هم می توانن تلقی بشن. یه وقت میگیم بحث در این است که آیا اطلاق و تغییر مربوط به عالم الفاظ یا معانی. خب اینو بحثشون ما در گذشتم داشتیم که یک لفظی مطلق باشه یا مقید، یعنی قید داشته باشه یا نداشته باشه. یه وقت میگیم نه، اولا و به ذات معانی متصف به مطلق و مقید میشن و به تبع اونها الفاظ رنگ و بوی اطلاق و تغییر میگیرن. این یه مطلبه. یه مطلب هم مقام ثبوت و اثباته. مقام ثبوت و اثبات یعنی اینکه به حسب واقع چی اراده شده، مطلق اراده شده یا مقید. مقام اثبات هم یعنی این که به حسب لفظ این لفظ مطلق یا مقید، ولو ریشه این اطلاق و تغییر مربوط به معانی باشه و خود الفاظ به خودی خود قابلیت اتصاف به مطلق و مقید را نداشته باشد. پس ما دو تا مسئله داریم. یکی نزاع در این که اطلاق و تغییر مربوط به الفاظ یا معانی. اینو ما قبلا هم گفتیم مربوط به معانی است. دو، آیا اطلاق و تغییر مربوط به مقام ثبوت یا مربوط به مقام اثبات؟ حالا این که این دو به هم قابل بازگشت باشند یا نباشند، خب فیه ترددون، از یک طرف میتونیم این دو نزاع رو به هم برگردونیم، از یک طرف میتونیم بگیم دو نزاع کاملا مستقل و متفاوتن. به هر حال این خیلی مهم نیست، مهم این است که ما مقدمات حکمت رو بشناسیم. خب مرحوم آقای آخوند در کفایه سه تا مقدمه ذکر کرده، میگه متکلم غیب نیاورد، در مقام بیان باشد، قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشد. خب این مقدمه است که آقای آخوند اضافه کرده، خیلی ها این مقدمه رو نگفتن. از اون ور یه مقدمه ای داریم و اونم امکان تقیید. اینو آقای آخوند دیگه تو کلامش نیاورده. بگیم اولا امکان تقیید وجود داشته باشه، ثانیاً گوینده غیب نیاورد، نیاورده باشه، ثالثاً در مقام بیان باشد، و بعد اون مسئله چهارمیش هم همونیست که آقای آخوند گفتن قدر متیقن در مقام تخاطب. آقای آخوند اصلا به این مقدمه اول، یعنی به اصطلاح عدم استحاله تقیید یا به تعبیر دیگر امکان تقیید، به این اشاره نکرد. خب حالا یا این جزء مقدمات نیست یا جزء مقدمات هست؟ اگه هست چرا آقای آخوند نیورده این رو؟ لذا باید از اینجا شروع بکنیم، آیا امکان تقیید یا عدم استحاله تقیید این یکی از مقدمات محسوب میشه یا نمیشه؟ و اینکه چرا آقای آخوند اینو ذکر نکردند، چرا اینو به عنوان یکی از مقدمات نگفتند؟ تقریبا به غیر از قدر متیقن در مقام تخاطب که حالا محل اختلافه که آیا به عنوان مقدمه ذکر بشه یا نشه، ظاهرا بقیه وجودشون حتمیست. حالا در مقدمیتش بعضیا شک دارن، ولی اصلش رو انکار نمی کنن، که اینا رو حالا باید یکی یکی بررسی کنیم. پس اولین مقدمه این مسئله امکان تغییره که فردا انشالله دنبال خواهیم کرد. همچنین